أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله هفت صحبت شد که مدعا علی در مقام قسم می تواند اکتفا کند به صرف قسم به ذات مقدس، هیچی اضافه نکنه. یکفی در حلف این که بگد والله قسم یا به خدا قسم من بدهکار به این آقا نیستم، همین کافیست. ولی معروف هست که یستحب للقاضی للحاکم التقلیز، ولو اگر این صرف الله رو قسم بخوره بدون اضافه کردن چیزی، یکفی در حلف، صدق میکند قسم به خدا خورد، تمام آثار بار میشه. اما این حرف حرف دیگری است که مستحب است برای قاضی تقلیز، او را وادار کند که اینجوری قسم بخور، اضافه کند الله الذی لا اله الا هو القادر القالب المهلک عرض کنم که طالب امثال اینا را اضافه کند، تقلیز به قول یا تقلید به فعل. بگه بلند شو رو به قبله، قرآن دست بگیر، دست بذار رو قرآن، اینم تقلید به فعل. یا به زمان، در فلان روز، روز عید، روز جمعه، مثلا یه زمانهای شریف، یا به مکان، در مشاهد مشرفه، در مسجد، در خانه حرم خدا، امثال این گفتن یستحب. دلیل مطلب رو دیروز یه تعدادی روایات بود خوندیم و یکی هم این که گفتیم این تقلیز در رادعیت و مانعیت از این که اون مدعا علی قسم دروغ بخورد، این رادعیتش بیشتره، می ترسوند او را که انکار بکند بلا وجه. از این جهت گفتیم وجه حرمت، وجه استحباب اینه، گرچه بعضی قبول نداشتن این رو، اینا رو رد میکنن، ولی علی حالن گفتیم در حد رجحان اینا ازش استفاده میشه. عرض کنم که ولی این استحباب که گفتیم در روایت داره یا اون اعتبار درش استفاده میشه، یا اینکه مثل مرحوم صاحب مستند ادله رو قبول نداره، میگه دلیل استحباب همون فتوای اصحاب، چون بزرگان فتوا دادن. ترجمه فرمودین تعبیرشون اینه، صاحب مستند میگه نعم لا بأس بالقول به، رد میکند استدلال ها را که دیروز خوندیم، اون روایات و اینا را میگه قبول نداره، راجع به اخرس و دعوای علالمیت و اینا که گفتیم یمین مقلزه درش هست شون رد میکنه. بعد میگه نعم لا بأس بالقول به، قائل به استحباب میشی، میگیم یستحب للحاکم التقلیز. چرا؟ دلیلش چی؟ لاشتهارهی بین الاصحاب، چون مشهور بین اصحاب اینه. بل نفا بعضهم الخلاف فیه، بعضی گفتن اس مخالفی در مسئله نیست، و هذا القدر کافن فی مقام الاستحباب، همین مقدار که بزرگان فتوا دادن لابد یه جهتی داشته. از قول بزرگان اصحاب که حتی ادعای لا خلاف هم درش میشه، همین رو ما میتونیم مستند برای استحباب بگیریم. با تسامحی که در ادله سنن هست میگیم همین کافیست. پس یا مدرک استحبابمون همون وجوهی که دیروز خوندیم، یا مدرک استحبابمون اشتهار فتوای به استحباب، این رو میگیم یکفی برای استحباب. ولی علی ای حاله هر دو، چه نص چه فتوا، اختصاص به حاکم داره. میگن یستحب للحاکم، یا مثل مرحوم مستند صاحب مستند که تمسک به اشتهار میکند، اشتهار بین علما بر این که یستحب للحاکم. پس برا حاکم مستحب است نه برای حالف. دیگه حالف مستحب است تقلید، اینو دلیل نداره. توجه فرمودی؟ این ادله چه نص باشد چه فتاوای اصحاب مدرکمون باشد، میگیم یستحب للحاکم التقلید. مدعا علیه که میخواد قسم بخوره حالف چی؟ براش مستحب از تقلید؟ نخیر، برای او مستحب نیست، بلکه میتونیم بگیم ارجح برای او عدم تقلید است. مستحب است تقلید نکند مدعا علیه، اون که میخواد قسم بخوره. مرحوم شهید در مسالک عبارتی دارد، شون حرفش اینه، میگه اما تقلید فظاهر النص والفتوا. ببینید هم نص، اون روایات که دیروز خوندیم، هم فتوا که مرحوم صاحب مستندم میگه اما تقلید فظاهر النص والفتوا انه من وظائف الحاکم و ان استحبابه مختص به، برا حاکم مستحب است. و اما الحالف، او چی؟ و اما الحالف فتخفیف فی جانبه اولا. تخفیف مقابل تقلیزه. یستحب للقاضی التقلیز فی الیمین، ارجح للحالف التخفیف فی الیمین، مقابل تقلیز. اما الحالف فالتخفیف فی جانبه اولا. چرا تخفیف در جانب او اولاست؟ فرمود لان الیمین مطلقا مرغوب انهاست. اینو قبلا خوندیم، قسم خوردن به خدا مکروه است مطلق، چه در باب دعوا چه در باب غیر دعوا. لأن الیمین مطلقا مرغوب انهاست، فکلما خففت کان اولا. هر چه تخفیف کمتر، فقط بگه به خدا قسم که صدق یمین بکنه، دیگه هیچی بهش اضافه نکنه، این تخفیف دیگه. نه تقلید زمان، نه تقلید مکان، نه تقلید به قول، نه تقلید به فعل، هیچی. کل ما عرض کنم که خففت اون یمین خفیفتر باشه کان اولا. پس بنابراین ارجح و اولا نه تنها میگی مستحب نیست براش، بلکه ارجح و اولا این است که تقلید نکنه. عبارت امام هم همین بود. عبارت امام هم در عرض کنم که همین مسئله هفت، حالا این در مسئله هشت ایشون میفرمان، بله، فرمود بلا یبعد ان یکون الارجح لهو، برا خالف لا یبعد ان یکون الارجح له ترک التقلیز و ان استحب للحاکم التقلیز. برای حاکم مستحب است تقلیز، که بهش بگد اینجوری قسم بخور، بلند شو بریم تو مسجد، بلند شو مثلا فروز جمعه بیا، حالا برو جمعه بیا تا قسمت بدم، بر او مستحبه. ولی اولا و ارجح و مستحب برای حالف این است که فقط قسم به خدا بخور. عرض کنم که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این رو مستبعد می داند که ما از یه طرف به حاکم بگیم مستحب است تقلیز، از طرفی به اون حالف بگیم که نه خیر مستحب است برای شما ترک تقلیز. جمع نمیشه با هم دیگه. لذام فرماد بعیده. تعبیر مرحوم سید این است که یبعد رجحان الامر للحاکم، که بگیم امر تقلیز برای حاکم راجح هست، مع کونه مرجوحن و مکروهن علی، با این که این خود این یه چیزیست مکروهه برای اون حالف، قسم خوردن با تقلیز مکروهه، یه چیزی که مرجوح هست و مکروهه برای قاضی مستحب باشد بهش عمل بکنه. شون فرمود یبعد، بعید از این حرف. ولی میشه گفت که نه هیچ استبعادی ندارد. ترجمه فرمودین هر کسی نسبت به خودش. قاضی وظیفش چیه؟ قاضی وظیفش احقاق حق، در مقام قضا باید احقاق حق بکنه، کاری بکند که منع بکند از تضییع حق، نکنه یه وقت حق یک مسلمان از بین بره. تا اونجایی که توان داره وظیفه قاضی احقاق حق، بره دنبال حق که حق رو دریابد، نذارد حق کسی پایمال بشه، تضییع بشه. خب وقتی این وظیفه رو داره قاضی، اگر میبیند که قسم با تقلیز بده، این مانعیتش بیشتره، این شخص میترسه با این جور قسم انکار بلاوجه بکنه، قسم مقلزه میده تا این بگه بترسه بگه نه آقا من قبول دارم، بدهکارم، پولو میدم. پس این یه راه برای احقاق حقه، یه راه برای جلوگیری از تضییع حقه. پس قاضی چون یه همچه وظیفه‌ای داره، لذا یستحب له التقلیز. میام همدور که مرحوم شهید صاحب مسالم فرمود، اما در جانب حالف، این جانب قاضی مستحلف، اما در طرف او که بیان میبینیم اون اصل قسم خوردن براش مکروهه. دیگه بخواد قسم مقلزه به طریق اولا مکروهه، همجوری گفتیم و دیروزم. پس بنابراین برای او به طریق اولا مکروه است قسم مقلزه خوردن. پس هیچ ربطی با هم دیگه ندارد که بگیم یستبعد، او وظیفش تقلیزه. بله اگر چنانچه قاضی نگفت بهش تقلیز، خود اون براش مکروهه، اما وقتی این تقلیز گفته اونم باید تقلیز رو عمل کنه، ولی اون مکروهه براش. حالا شاید همین عرض کردم، میگه حالا بعضی از آقایون میگن در فقه نظیرم داره، یه مثال میزنن بعضی از آقایون، میگه که در میهمان یه کسی میره منزل یه شخصی به عنوان میهمانی، اون صاحب منزل مضیف میزبان یه وظیفه ای داره، وظیفش این است که چیزی فروگذار نکند از در میهمانی و پذیرایی از عرض کنم که اون چه امکاناتش هست. تو منزل هر چه داره، میوه داره، شیرینی داره، برداره بیاره، غذا یه چیزی مناسب خوبی درست بکنه. برای این مستحب است که جوری عمل بکند که فروگذار نکند از اون چه براش امکان هست. از اون طرف برای مزی، برای میهمان، برای ضیف یستحب بود که ایجاد مشقت نکنه، نذارد صاحب منزل به زحمت بیفته. او براش مستحب است اینجور، اونم براش مستحب است. باشه، بالاخره احقاق حق در مقابل اینکه طلب مکروه بکند اون اولاست. قبول. ببینید شما، ببینید وظیفه رو عرض کرد، وظیفه قاضی احقاق حقه تا اونجایی که میتونه. اگر در این مسیر حالا یک مکروهی هم مرتکب بشه، بشه برای اون فی نفسه. ببینید هر کدام رو فی نفسه. چرا؟ بله، ببینید همونطور که مرحوم صاحب جواد، مرحوم شهید میفرماد، اینا تفکیک میکنیم از هم دیگه. میگیم فی نفسه من جانب مستحلف، او این وظیفه رو داره، من وظائف الحاکم، اون وظیفه است. تجربه فرمود اون میخواد به وظیفش عمل کند، ولو در مقابل این انجام وظیفه طلب یه امر مکروهی رو میکند. اونجایی که بگی تقلیز نیست، ما گفتیم اصل قسم خوردن مکروهه. میگی نگفتیم اصل قسم خوردن مکروهه، قسم به خدا مکروهه. قاضی میتوند اینجا بگه میخوای قسم بخور، میخوای نخور، من نمیتونم بهت بگم چون مکروهه. اصل قسم خوردن هم مکروه بود دیگه. اما چرا قاضی میگه من وظیفه دارم گفتن؟ ولی یمینو علی المدعی علیه و انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و مستند. میخوام مستند یمینه، باید او رو قسمش بدم، ولو برا او قسم خوردن مکروه باشه. خب تقلیزم مکروه، مثل خود قسم. همینجور که اصل قسم مکروه، اما این بر اسباب وظیفه است، وظیفه شو داره انجام میده. پس وظیفه برا قاضی چون مصلحت میداند که تقلیز رادعیتش بیشتره، یستحب با لهو التقلیز، از باب این که میخواد احقاق حق بکنه. از اون طرف او چون قسم خوردن براش مکروهه، هرچه تخفیف بیشتر اولاست، ارجح براش اون. این اشکالی نداره، گفتیم نظیرم ممکنه داشته باشد در فعل. بنابراین از این جهت فارقیم، اشکالی در اینجا به نظر نمیرسه. حالا ما یه اشکالی داریم عرض میکنیم، اون اشکال بعدیست. حالا اجازه بدید توی مسئله 8 این بحث میاد. عرض کنم که مسئله 8 که امام مطرح میکنن، فرمود لا یجب علی الحالف قبول و تقلیز ولا یجوز اجباره علیه ولو امتنع عن لم یکن ناکلا. این سه مطلبه. یکی این که بر حالف واجب نیست قبول تقلیز. قاضی یستحب له که تقلیز بکنه، بهش میگه اینجوری قسم بخور، او میتوند امتناع کنه. بریم تو مسجد اونجا قسم بخور، من نمیام، همینجا اگر بخواد قسم میخورم، امتناع بکنه از تقلیز قولی فعلی زمانی مکانی. یا لا یجب علی الحالف قبول و تقلیز، این یک. ولا یجوز و اجباره علی، قاضی هم نمیتوند او رو الزام بکنه. حتما باید بریم تو مسجد، حتما باید یه مکان شریف بریم، حتما باید رو به قبله بیسید، دست رو بگذارید رو قرآن قسم و قسم به خدا بخورید. اجبارش نمیتوند بکن. این دو. حالا اگر لبمتنع بهش گفت قسم مقلزه بخور، گفت نمیخورم. بریم تو مسجد، گفت نمیام. تو حرم قسم بخور، گفت نمیام. امتناع کرد. آیا میشه حکم نکول برش بار کرد؟ میگن نخیر. لبمتنع عن لم یکون ناکلا. این سه مطلب. براش واجب نیست قبول تقلیص، میتونه امتناع بکنه، قاضی نمیتوند او رو اجبار بکنه، و اگر امتناع هم کرد ناکل محسوب نمیشود. این سه مطلب. مرحوم محقق در شرایع ایشون هم همین تعبیر رو داره، میفرماد لبمتنع عن الاجابه الى التقلیز، اگر امتناع کرد لم یجبر، نمیشه اجبارش کرد، ولم یتحقق به امتناعه نکول، اگر امتناع کرد نکول محقق نشده، نمیتوند حکم نکول برش بار بکن. اینو مرحوم محقق میفرماد. پشت سرش صاحب جواهر میفرماد عرض کنم که بلا خلاف اجدو، مسئله مخالفی هم نداره، بلا خلاف اجدو، یعنی فقها بالاتفاق قبول دارن که ولو یستحب للقاضی التقلیز، اما لا یجوز اجبار اون مدعا علیه، الزامش بکنن نمیشه، میتوند او قبول نکنه. اگرم امتناع کرد حکم نکول برش بار نمیشه. مرحوم صاحب جواهر دو تا دلیل میار. یکی للاصل، اگر ما شک بکنیم که قاضی میتواند این شخص رو اجبار بکند به اینکه قسم مقلزه بخور، میتوند الزامش بکند به اینکه در مکان شریف بریم، از عدم جواز الزام است. این دلیل میخواد الزام، اجبار. پس یکی اصل، تمسک به اصل میکنه، یکی هم تمسک میکند به اطلاقات ادلهی که دلیل بر حلفه. اون ادلهی که اطلاقات ادله که میگه ولی یمین علی المدعا علی، قسم باید بخوره، عرض کنم که بعضیش اطلاق داره از این جهت که وظیفه او حلف بالله است مطلقا، میخواد حاکم الزامش بکند به تقلیز یا الزامش نکند. گفتیم اونی که از روایات استفاده میکنیم اکتفاء به حلف بالله، قسم به خدا، این کافی است. اگر قسم به خدا خورد گفت به خدا قسم بدهکار به این آقا نیستم، همین یکفی. این ادله اطلاق دارد، سوا اون این که یکفی براش قسم غیر مقلز، سوا اون این که قاضی الزامش بکند یا نه. حتی اگر قاضی هم الزام بکند، اجبار بکند قسم مقلزه را، اگر صرف قسم به خدا خورد کافی است. اطلاق ادله دلالت بر این دارد که این نمیتوند الزام بکند، اجبار مؤثر نیست. یه روایت هم ایشون از همون روایاتی که قبلا خوندیم، ایشون مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک میکند که امام فرمود من حلف بالله فلیصدق، کسی که قسم به خدا میخورد باید راست بگه، فلیصدق، و من حلف له بالله فلیرضی، کسی هم که براش قسم به خدا خوردند باید راضی بشه، باید قبول کنه. هم اونی که قسم میخوره موظف است قسم راست بخوره، من حلف بالله فلیصدق، و من حلف له بالله، کسی که قسم خدا براش خورده شد فلیرضی، باید راضی بشه. خب اینجا هم این قسم به خدا میخوره، چرا بگیم نخیر باید الزامش بکنیم به تقلیص؟ این قسم به خدا میخورد، باید راضی بشن، باید قبول بکنن. فلیرض. روایت 3 از باب 6 از ابواب کتاب الایمان، و من حلف له بالله فلیرض، باید رضایت بدهد، باید قبول کنه. دیگه نمیتونن بگن نه خیر ما اینو قبول نداریم، باید قسم مقلزه بخوری، حق نداره. پس مرحوم صاحب جواهر یکی تمسک به اصل میکنه، یکی تمسک به این اطلاقات ادله، میگه بنابراین پس اگر میتوند قبول نکنه، زیر بار نره که قسم مقلزه بخوره، اجبارش هم نمیشه کرد، و اگر امتناع هم کرد حکم نکول برش بار نمیشه. به این دو دلیل مرحوم سید اینجا میگه لکنه محل تأمله، این حرف قبول نداری. عبارت مرحوم سید اینه، هل یجب علی الحالف اجابت الحاکم الی التقلید، هل یجب علی الحالف که میخواد قسم بخوره، هل یجب علی الحالف اجابت الحاکم الی التقلیز، آیا واجب است اجابت بکنه حاکم رو در تقلیز؟ اولا المشهور عدم الوجوب، همجوری گفتیم مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلافه، مخالفی نیست، همه میگن بله اینجا واجب نیست اجابت، میتوند قبول نکنه، لکنه محل تأمل، ولی این حرف محل تأمل، چرا بگیم در اینجا این میتونه اجابت نکنه؟ خب ایشون وجهی براش نگفت، مرحوم سید همینقدر میگه محل تأمل، ولی وجه خوبی میشه براش گفت، وجهش این است که قاضی له الولایه، در محکمه قاضی ولایت داره، اگر قاضی که له الولایه ولایت قضا داره، اختیار قضا به عهده اوست و اون چرا مصلحت دید باید انجام بده، اینجا مصلحت میبیند که در این مورد این شخص یه آدمی است که قسم مقلزه درش تأثیر دارد، اگر قسم تقلیزی نباشد ممکنه دروغ قسم بخوره، با یه همچه تشخیصی که قاضی تشخیص میده مصلحت اقتضا میکند که این رو قسم مقلزه بش بدهد، آیا اون حق داره در مقابل قاضی بگه نه خیر من قسم مقلزه نمیخورم؟ حق نداره. اینجا یجب علیه اطاعه، واجب است اطاعت بکند، مصلحت اینه، در مقام قضا تشخیص داد که قسم مقلزه اینجا تأثیر داره، وظیفش هم احقاق حقه، چرا بگیم اجبارش نمیتوند بکند؟ هم بگیم واجب است بر اون حالف اجابت قاضی، امر اول، یجوز و اجباره، آقایون گفتن اجبارش نمیشه کرد، میگیم جایز است اجبارش، اگر گفت قسم نمیخورم مکلفش میکند، مجبورش میکند، باید قسم مقلزه بخوری. لو امتنع، گفت من قسم مقلزه نمیخورم، یحکم علیه به نکول، حکم نکول برش بکنم، میگن این نکول کرد از قسم، پس هر ستاش قابل خدشه هست، همین که بگیم اجبار نمیتوند بکنه، اون حق داره امتناع بکنه، اگر امتناع کرد ناکل نیست. نخیر، اینجا در مقام قضا ولایت با قاضی است و وقتی تشخیص داد میتواند او رو الزام بکنه، ازش بخواد قسم مقلصه، امتناع کرد الزامش بکند، زیر بار نرفت حکم نکول برش بار میکنه. اگر ما این حرف رو بزنیم بگیم واجب است اطاعت به اعتبار ولایتی که قاضی دارد در محکمه بر اساس اون اختیاری که شارع مقدس بهش داده، وقت دیگه استدلال به اصل جا ندارد. مرحوم صاحب جواهر استدلال به اصل کرد، تشخیص قاضی است. بسیار خوب، شارع تقلیز هم که گفتیم یستحب للقاضی از تقلیز. بسیار خوب، اما تشخیص داده. بسیار خوب، همون استحباب رو من میخواد استحباب رو عمل کنم، او حق دارد تخلف کنه. استحبابش در اونجاست که اگر قاضی مخیرش بگذارد، اگر قاضی او رو مخیر گذاشت، شما وظیفه یمین است، میخوای قسم مقلزه بخور میخوای نه، اگر دلت میخواد بلندشو بریم تو حرم قسم بخور، نمیخوای همینجا، دلت میخواد دستتو بگذار رو قرآن و قسم بخور، نمیخوای همجور که نشستی قسم بخور. اگر قاضی مخیرش کرد، اون میتوند به وظیفه استحبابیش عمل کنه، بگد من برام قسم مقلزه مکروهه، قسم مقلزه نمیخورم، یه وقت هم قبول میکند قسم مقلزه هم میخورد. خیلی ها هستن که همجور قسم های شداد و قلاز میخورن، به اون خدایی که جز او خدا نیست، به خدای وحده او لا شریک له، نمیدونن از این قسم ها میخورند. خودش قسم خورد، قسم بدون تقلیز خورد، اونجایی که قاضی او رو مخیر بگذاره. اما اگر قاضی بر اساس تشخیص وظیفه که براش مستحبم هست الزام کرد، نمیتونیم بگیم اون میتونه تمرد بکنه. پس نه جای تمسک به اصله، نه جای تمسک به اطلاق. اطلاقات است در مقام این جهت نیست. اون که فرمود من حلف له فلیرضه، کسی که قسم براش خوردن باید راضی باشد، این اطلاق داره حتی اگر قاضی گفته قسم مقلص، از در مقام بیان این نیست. اون در مقام این است که اگر کسی قسم خورد نگو قبول ندارم. ممکنه در مقابل قسم یه مدعی بگد آقا ایشون دروغ قسم میخوره، قبول ندارم، اینا رد میکنه. فلیرضه، قسم خورد، قسم به خدا قبول کن، یعنی رد نکن، نگو قبول ندارم. اما این که بگیم اطلاق دارد، چنگ که قاضی الزام بکند یا نه، ربطی به اون ندارد. پس نه جای تمسک به اصله که مرحوم صاحب جواهر تمسک میکنه، نه جای تمسک به اطلاقات هست، بلکه اینجا محکمه است، جای قضاء، منصب قضا، اون ولایتی که حاکم شهر داره، شارع مقدس بهش داده، تشخیص میده که در اینجا اونی که مؤثر است قسم مقلز است. اینجا چرا بگیم نمیتوند این؟ بله؟ نه ببینید، در اینجا نه، اجازه بدید، اونجا شارع مقدس راه قرار داد، گفته است قسمش بده، اگر قسم نخورد قاضی قسم رو رد کن. اینجا قسم رو رد میکنه، نه اینکه بزنه. ببینید، زدن یه حرف دیگه است، اون یه چیزیست که حالا یه جای تشخیص بده که این دروغ، ببینید نه، یه وقت تشخیص بده دروغ میگه، اونجا تشخیص دروغ، اونجا تعذیرش هم بکنه چون دروغ گفت، برای خاطر یک مرتکب شدن امر خلاف تعذیر میشه. اما اینجا که زیر بار قسم نمیره، تعذیر نداره، بهش گفتن قسم رو رد کن. یا محکومش کن دیگه، بالاتر از این یحکم علیه به نکول، اون راهی نداره. اما وقتی وظیفه مرحوم صاحب جواهر از قول بعض عامه نقل میکنه، میگه اونا قائل به الزامند. عرض کنم که تعبیرشون اینه که بله میفرمود خلافاً للمحکی عن بعض العامه من وجوب الاجابت علی، بعض عامه گفتن که واجب است اجابت کند حرف قاضی رو، وقتی الزام کرد گفت باید تقلیز قسم مقلزه بخوری واجب است اجابت، و تحقق نکول بل امتناع، اگر امتناع کرد لو طلبه الحاکم من، حاکم ازش مطالبه کرد یمین مقلزه قبول نکرد، این ناکل است. این رو از بعض عامه نقل میکنه و یه استدلال قشنگی هم برون سب جواهر براشون میاره برای اون قول بعضی از عامه. دو تا استدلال میاره، یکیش رو من عرض میکنه، میگه مضافن الى استمرار سیره، وجه این که بعض عامه گفتن که لازم است قبول بکنه اجابت بکنه تقلیز را، لاستمرار سیره الا توجیه الیمین مقلزتن علی المنکر، سیره بر اینه بری تو محاکم، در محاکم قضات معمولا قسم مقلزه میدن به اون طرف و بهش هم اعلام نمی کنن که میتونی اجابت نکنی. آخر مثل این که یک وظیفه است، بهش میگه بگو قسم به خدای وحده لا شریک له القالب المهلك المدرک، اونم خودش موظف میدونه عمل کنه و حتی بهش نمیگن میتونی مخالفت کنی، حق داری قبول نکنی، و از اون طرف سیره بر این است که اگر همین قسم مقلزه رو نخورد حکم به نکول برش بار میکنه، با اینکه من المحتمل که این قسم مقلزه را نمیخواست بخوره، اگر بهش میگفتید بگو به خدا قسم، قسم میخورد، چرا محکومش میکنید به نکول؟ ولی سیره اینه، شما فرمود لاستمرار، استمرار و سیره علی توجیه الیمین مقلزتن علی المنکر، متوجه میکنند به اون منکر یمین مقلزه را، ما عدم اخبارهی به عدم وجوبهی علی، بهش نمیگن واجب نیست قسم، واجب نیست که قسم مقلزه بخوری، و اجراء و حکم نکول علی، حکم نکول برش بار میکنن، ما احتمال کونهی لتقلیزه لا لاصله، این اصل قسم رو انکار نداره، تقلیز رو قبول نداره، در این حال همینقدر که قسم مقلزه رو نخورد حکم نکول برش بار میکنه. این حرف درستی است، سیره بر اینه. ولو ایشون این حرف رو برای وجه قول بعض عامه میگه، بعد میفرماد الا انهو کما ترا، الا انهو کما ترا یعنی وجه خوبی نیست. اما این که عامه این حرف رو زدن، وجهش واقعا این هست که اونها حکومت دستشون بوده، قضات عامه مطالبی که در باب حکومت نوشتن، کتابهایی که نوشتن، اونا واقع بینتر هست تا اون مطالبی که قضات ما، فقهای ما می نویسن. حکومت دستشون نبوده، کارای اجرایی و قضایی دستشون نبوده، لذا قبلا خوندیم که مثلا مدعی اومده ادعا میکند تو محکمه نشسته، میگن باید مطالبه بکند تا طرف رو احضار کنه، طرف هم احضار کردیم نشسته اینجا، باید این مطالبه کند از قاضی که ازش بپرسید، همه رو میذارن به اختیار مطالبه و حق اونه و قاضی حق ندارد دخالت بکنه، در حالتی که در محکمه کار قاضی است، او را احضار بکند، از او مطالبه بخواد، او را قسم بده، اینا در اختیار قاضی است. پس این قول ولو مال بعض عامه است به نظر میرسه راجح تر باشه از این که ما بیام بگیم که در اینجا یمین مغلظه رو میتونه ترک بکنه، قبول نکنه، تمرد بکنه از حرف قاضی، و اگر قبول نکرد، امتناع کرد، حکم نکول نمیشه برش بار کرد. ما اینجا میگیم نخیر، قاضی اگر تشخیص داد، اگر گفتیم تشخیص نداد، اون هیچ، اون به وظیفه خودش عمل کنه، مستحب بس براش ترک تقلیص. اما اگر قاضی تشخیص داد و از او قسم مغلظه خواست، لازم است قبول بکنه. اگر قبول میشه نکرد، اجبارش میکنند. اگر زیر بار نرفت، یحکم علی بالنکول، همون حکم نکول رو برش بار میکنن، همون حرفی که بعض عامه گفتن. در بین فقهای خاصه صاحب کشف اللسان ایشون تفسیر قائل شده، توجه فرمودی، گفته در تقلیز به قول اینجا میتونه مخالفت کنه، قبول نکنه، بهش میگه بگو به خدای کذا و کذا، میگه نه من قبول ندارم، فقط میگم به خدا. اما اگر گفت بریم تو مسجد، اینجا نمیتوند تمرد کنه. اگر گفت روز جمعه تأخیر میاندازیم برای روز جمعه قسم را، اینجا نمیتونه تخلف بکنه. یجب الاطاعه، در دو جا گفته یجب الاطاعه، در تقلیز به قول به زمان و مکان، لابد فعل را هم میگه، تصریح نکرده، تقلیز به فعل و زمان و مکان گفته واجب است اطاعت، تقلیز به قول را استثناء کرده گفته واجب نیست. دلیلشون هم این است که مخالفت صدق نمی کند. در تقلیز به قول میگه بگو به خدایی که جز او خدایی نیست، اون میگه به خدا، بالاخره صد میکند، قسم خورد، مخالفت نکرد، چون اون جمله‌ای که اون میگه از جنس خود قسمه، چیز اضافه‌ای نیست، از جنس خود کلامه. میگه بگو به خدایی که غیر از او خدایی نیست، اون گفت به خدا، صدق مخالفت نمیکنه. اما اگر گفت بریم مسجد، گفت نمیام، این مخالفت. پس معلوم میشه مرحوم صاحب کشف اللسان هم اطاعت رو لازم میدونه. پس مرحوم سید گفت فیه تأمل، در این که بگیم نمیتونه اجابت نکنه، فیه تأمل، حرف درستیست، فیه تأمل. کشف اللسان هم اطاعت رو لازم میدونه، فقط در تقلیز به قول فرمود مخالفت جایزه، اونم وجهشی میگه که مخالفت نیست، نه اینکه میتونه مخالفت کنه، میگه صدق مخالفت نمیکنه. عرض کنم که اما به زمان و المکان فیجبر علیهما، مرحوم کشف اللسان میگه. بنابراین پس اینجور نیست که این قول از عامه تنها باشه، در فقهای خودمون هم مثل مرحوم سید فیه تأملون داره، مرحوم کشف اللسان اینجور میگه، میگه تفسیر که همون اطاعت رو بالاخره لازم میدونه. ما هم عرض میکنیم که در اینجا وظیفه قاضی اگر تشخیص داد، چون وظیفش احقاق حقه، اگر تشخیص داد در احقاق حق یمین مغلظه تأثیر داره، یجب علی الحالف علی اجابه، اگرم مخالفت کرد میگیم حکم نکول برش بار میکنه. لعل اون روایاتی هم که داشتیم مثل قضیه اخرس که امیرالمؤمنین قسم مغلظه دادن و بعد او عرض کنم که نخورد، امتنع از شرب، وقت فمتنع فالزمه الدین، شاید از همین باب باشد، امیرالمؤمنین او را الزام کرده به قسم مغلظ، خب اونجا اشکالی که آیون میکردن این بود که قسم مقلد که واجب نیست، چرا امیرالمؤمنین به مجردی که امتناع کرد عرض کنم که محکومش کردن؟ اگر این فتوا رو داشته باشیم بگیم که نخیر واجب بود، باید اطاعت میکرد، اطاعت نکرد الزمه. همون روایتی هم که باز استناد کردن بهش برای حلف، بله، اونجایی که ادعا علی المیت بود، گفتن که اگر مدعا علی مرده فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو قسم مقلد. اینجوری قسم بخوره که مات و ان حقه علی، این آقا مرد و حق من به عهده‌اش بود. خب در همونجا در ذیلش دارد که اگر قسم نخورد لا حق له، یعنی همین قسم مقلزه رو، همین قسم مقلزه رو اگر نخورد لا حق له. پس این آثار رو بر همون قسم مقلز بار کردن که اگر قسم مقلزه نخورد یحکم علی الزمه الدین یا لا حق له. اینا از همین بابه که وقتی قاضی الزام کرد یا تشخیص داد قسم مقلزه را، یجب علیه بر اون حالف الاطاعه، اگرم اطاعت نکرد یحکم علیه به نکول، حکم نکول برش بار میشه. این مسئله. و صلی الله علی سیدنا محمد.